أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فقال الذي اشتراه من مثل امرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلمت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله فإنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. بخش از نعمتهای الهی را قرآن کریم مستند به احسان اون مسلحن بداند. می فرماید چون این شخص کار خوبی کرد، احسان کرد، ما او را به این مقام رسوندیم. البته احسان هر کسی به افاضه الهی وابسته است، همونطوری که توبه انسان محفوف به دو توبه از خداست. اول خدا توبه می کند بر عبد، توبه علی عباده، توبه یعنی رجع، لطف خود به فیض خود را رجوع می دهد تا این شخص بیدار می شود، از غفلت به هوشیاری منتقل می شود و نادم می شود و از گناهانش توبه کند، دوباره ذات اقدس الهی توبه او را بپذیره. اول توبه الهی هست، توبه علی عبد. دوم توبه عبد است، توبه الی الله. سوم هم باز توبه خدا بر بنده است، توبه شروع میکنه. کارهای دیگر درام احسان و لطف و جود و عدل و سایر برکات هم این چیز است. اول فیض الهی شامل انسان می شود، انسان را بیدار میکند، بعد انسان از این بیداری بهره برد، کار خیر انجام بدهد. بار سوم خدای سبحان کار خیر ای را میپذیرد و جا به حسنه خدا و اشرم سالها پاداش میدهد. پس هر کار خیری که عبد میکند محبوب به دو کار خیر خدای سبحان است. تفاوت در بنده هاست که خدای سبحان نسبت به همه لطف دارد. برخی ها این لطف را مقتنم می شمارند، حق شناسی می کنند، بیدار می شود، بعضی بیدار نمی شود. پس تمام کارهای عبد محبوب به دو کار خداست. اول لطف خدا انسان را بیدار میکند، بعد این عبد بیدار شده کار خیر انجام میده، بعد ذات اقدس الهی کار خیر او را به احسن وجه میپذیره. تفاوت در بنده هاست که بعضی ها از این بیداری بهره برداری میکنند، دیگر نمیخوابند، بعضی دوباره میخوابند. پس از اون طرف لطف خدا یکسان است، او به همه عرستویه لطف می کند. اونتا برخی این لطف را مقتنم می شمارند، برخی نه. مطلب دوم است که احسان گاهی به معنای فعل حسن است، گاهی به معنای نیکی به غیر است. اگه کسی اهل نماز بود، اهل روزه بود، اهل حج و عمره بود، این محسن است، یعنی عطا به فعل حسن. اگر کسی مشکل دیگری را برطرف کرد، به دیگری قرض الحسنه داد، بیمار بود او را درمان کرد، مشکلش را برطرف کرد، میگن احسنه، یعنی فعل الی الغیر فعل حسنه. پس احسان دو قسم است. مطلب بعدی آن است که احسان بالاتر از عدل است. احسان غیر از جود است. در جود تو بیانات است امیر سلام الله علیه و امیر دیگر هست که عدالت بالاتر از سخاوت است. اگر کسی عادل باشد مملکت را تأمین میکند، ولی اگر عادل نباشد، سخی باشد، جود و صفای گروه خاصی را ممکنه راضی نگه بدارد، ولی عدل اون فیض عام نیست که همه را تنعیم میکند. اون درباره سنجش عدل و جود است. اما احسان غیر از جود است و احسان بالاتر از عدل است که در بحث‌های روز چهارشنبه گذشت. آیه سوره اسراء هم این است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که احسان بالاتر از عدل است. و نمونه هاش هم از آیه صبر هم مثال صبر گذشت که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این می شود عدل. ولی اگه کسی صبر کرد انتقام نگرفت، این میشه احسان. لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، اما ولئن صبرتم لاب خیر للصابرین. گذشت و عفو بالاتر از عدل است. اگر کسی نسبت ما بد کرد بر اساس جزا و سیئت سیئت و مثلها ما به همون اندازه پاسخ بدهیم، این عدل است. ولی بالاتر از این گذشت و عفو است که فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لاب خیر للصابرین. مطلب بعدی آن است که هر کس احسان بکند بر اساس من جاء بالحسنه فله و عشر امثالها، خدای سبحان به پاداش خوب میدهد. منتها پاداش ها فرق میکنند. این طور نیست که اگر کسی احسان کرد خدای سبحان او را پیامبر بکند، رسول بکند، نبی بکند، امام بکند. این چنین نیست. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه که فرمود به قضاده که نجس المحسنی، هنوز از نبوت او و رسالت او سخنی به میان نیاورده. در آیه 22 همه سوره مبارکه یوسف که محل بحث است، فرمود وقتی که او به بلوغش رسید، بلما بلغ اشده آتینا حکما به علما و کذالک نجزی المحسنین، هنوز از نبوت او و رسالت او سخنی به میان نیامده. آیا این حکم و علم همون نبوت است یا نه غیر از نبوت چیز دیگری است به نام حکم و علم؟ یا بخش های سوره مبارکه آل عمران به جای دیگر آمده است که ما کان البشر ان یؤتیه الله حکم و نبوه و الکتاب و نبوه ثم یقول الناس کونوا عبادا لی، که اونجا نبوت، کتاب، حکم در کنار هم ذکر شده است. معلوم نیست که منظور از حکم و علم در اینجا خصوص نبوت باشه، چون هنوز دوران آزمون را باید پشت سر بگذاره. ولی برفرض که منظور از این حکم علم نبوت باشد، این چه نیست که هر کسی احسان کرده باشد، محسن باشد، خدای سبحان به او جزایی عطا کند به نام نبوت و رسالت. زیرا احسان مراتبی دارد، پاداش هم مراتبی دارد. پاداش های کلیدی غیر از پاداش های عادی است. پاداش های کلیدی مثل نبوت، رسالت، امامت، اینها را خدای سبحان به هر آدم خوبی نمیدهد. به آدمای خوبی میدهد که میداند اینا نه تنها قبلا خوب بودن، نه تنها الان خوبن، بلکه تا آخرین لحظه خوبن، حسن عاقبت دارن. و این علم غیب را ذات اقدس اله دارد. میداند که فلان شخص این طور نیست که وقتی به مقام رسیده است خود را گم بکند. این الله اعلم حیث و یجعل رسالته ناظر به این است. و بعض یا علم می دهد، حتی کرامت می دهد، افرادی می شود مستجاب الدعوه. اما همه اینها نعمت های آزمونی است، هیچ کدام پست کلیدی نیست. در جریان سامری این طور است، در جریان بلعم باهور این طور است. در هر دو بخش فرمود بین که اینا مردان بزرگی بودن. بالاخره وقت و علیهم نبعد لذی آتینا من آیاتنا فنسلخ منها. اینطور نبود که اون بلعم یادم کشی که باشد، یه عالم معمولی باشد. گفتن مستجاب الدعوه بود، گفتن مقامات رمتی کرده بود. یا سامری پلید که عالم عالی نبود، اون که میگوید قبضت و قبضت من اثر رسول، مگر هر کسی اثر پای فرشته الهی رو میبیند؟ مگر هر کسی فرشته رو میبیند؟ هر کسی اثر مرکوب فرشته رو میبیند؟ هر کسی اون خاکی که های مرکوب فرشته الهی و فرستاده الهی اونجا تماس گرفت، اون رو میبیند. خب او گفت قبض دو قبض زدن من اثر رسول، اون یه چیز با برکتی بود، من گرفتم به جایی که اثر مثبت ازش استفاده کنم گسار و فرستی رو را انداخت. فاخرج لهم اجلن جسدن له خوارون فبود. اینا رو ما به عنوان آزمون به شما نشون میدیم، امدان حسن خاتمت است. انما الامور به خواتیمها ها، و کار آسانی هم نیست انسان به حسن خاتمت برسد. تنها کسانی را ذات اقدس اله پستهای کلیدی میدهد که برای خدای سبحان روشن باشد، چون که او عالم غیب سماوات و ارض است، که این شخص با حسن خاتمت میمیرد. هر کاری هم نسبت به پیشنهاد بدن، او هرگز دست از رسالت و مأموریت و طهارت دینی بر نمی دارد. به این افراد پستای کلیدی می دهد که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. بقیه سمت ها هرچه باشد، علم باشد، کرامت باشد، استجابت دعا باشد و مادم دعا، اینا امتحان است. ممکن خدای ناشده به سوی خاتمه ختم شود، ممکن انشاءالله به حسن خاتمه ختم شود. مسئولیت به عهده خود انسان است. نه، چون نیستن تو عالم طبیعت. یه فرضی است که مستاه خارجی ندارد، میشه عالم فرشته ها. بله اگه کسی اینجور باشد، ما یه همچه نشعی داشته باشیم، همچه قلم رو داشته باشیم، میشه جهان فرشته و فرشتگان همشون رسالت دارن. جاء للملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلث و رباع. هر فرشته یه رسالت و مأموریت خاص خودش داره. بنابراین این یه فرض ذهنی محض است که با اینکه اکثری ما اکثر الناس ولو هرسته و مؤمنین این چنین است. خب پس احسان مراتبی دارد و این که فرمود به کذالک نجزی المحسنین، اگر افراد عادی باشند توفیق این که اینا شاگردان انبیا بشوند پیدا بشود در اینا. اگر یه قدی برتر باشند، محسنانی باشند که یه قدی برترن، توفیق این که اینا جز اصحاب و صحابه معصومین باشند علیه السلام نصیبشون بشود. اگر به اوج احسان برسند، توفیق این که پیامبر بشوند، رسول بشوند، ولی الهی بشوند، امام بشوند نصیبشون بشود. پس به کذالک نجزی المحسنین، اون احسان اوج گرفته که در قله رفیع احسان هاست، اون پاداشش نبوت است، رسالت است، امامت است به مانند. از اون مرحله پایین تر یا توفیق اصحاب بودن نصیبشون بشود، توفیق شاگردان اصحاب تابعین بودن نصیب میشود، توفیق عالم معمولی بودن نصیب میشود، یا توفیق متعلم علی سبیل نجات شدن نصیب میشود. به حالت هیچ احسان را ذات اقدس اله بی پاسخ نمیگذارد. اونجا منظور از علما که افضل است، منظور اهل بیت علیهم السلام است که فرمود نحن العلماء و شیعت المتعلمون. تو روایاتی که دارد الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، اون بخش از روایی از احمد استان بسید است که نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون. اگر سخن از افضل بودن از انبیا، منظور از علماء اهل بیت علیهم السلام، اگر منظور صرف تشبیه باشد، چون تشبیه از یک جهتی مقرب به ذهن است و از جهتی موعد، این دونیست که اگر گفتن زیدون کل اسد همه جهات مشبه و بهر دارا باشه. اگر گفتن عالم در محل خودش، در منطقه تعلیم و ارشاد خودش نظیر پیامبر است، یعنی در ارشاد هدایت، نه نظیر پیامبر است در اسمت و وحیابی و مانند دار برتقدیر. وجود مبارک یوسف از این صحنه فراغت پیدا کرده است. الان آمده به مصر، در بین راه با ثمن بخص ای رو فروختن، به هر دلیلی که بود ای رو ارزان فروختن. اولا کسی که یه مدتی تو چاه باشه، اون جمال ظاهریش بالاخره آسیب میبینه. یکی به متهم است به غلام عابق، عبد عابق بودن. این دو و از طرفی هم اون که گیر آورد، ارزان گیر آورد، میترسد که بیان دستش بگیرن. اون برادرانی که رو فروختن، اینا هم متهم بودن به اون دم کذب، اینا هم سعی میکردن یه پول رایگان رو بگیرن. همه این علوه عوامه دست به هم داد تا این به قیمت کم خرید و فروش. حالا که آمده به بازار برده فروش های مصر، با سایر برده ها فرق دارد. قهرن این سعی میکنن به جای بهتری برود. اونم که میان برای خرید در بازار من یزیده اش این رو میخرن دیگه. این معلوم بود که کجا میخواد برود. هم قیمت گران گذاشتن براش، هم راش به خانه عزیز مصر باز شد، پاش بونجا باز شد. فقط این به اینجا رسید. حالا چی جور شد، به چه قیمتی خریدن، اونا دیگه بحثای تاریخی است، نه بحثای قرآنی. آمد به خانه عزیز مصر، فقط ما این رو آوردیم اینجا برای اینکه این رو متمکن در زمین کنیم، نه تنها این شخصی رو که در چاه بود به بی مأوا بود حالا مأوا دادیم، لباس دادیم، غذا دادیم، بلکه متمکن در زمین کردیم. یعنی در این مصر او دیگه حالا صاحب قدرت شد، متمکن در زمین شد. مکن لام یوسف فی الارض، این الف لامش الف لام عهد است، نظیر اون عرضی که در جریان طوفان است نوح بود اون نیست، که اونجا احتمال موت کل زمین را طوفان گرفته باشد. اما این قرائن همراهی میکند که منظور از عرض همون سرزمین مصر است، مصر و اطراف مصر که اون متمکن میشه. در قرآن فرمود هر کس را ما در زمین متمکن کردیم، او به فکر احیای امور دینی است. الذین مکنا فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. حالا یوسف سلام الله علیه میخواد متمکن در زمین بشود، به عنایت الهی به این مراسم را انجام بده. بعد فرمود ما کم کم میخوام او را عالم به تأویل احادیث بکنیم. یک روزی بر وجود بارک یوسف گذشت که تعبیر خواب خود را نمی دانست. وقتی اون رویا نصیبه شد، اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو ساجدین، این رو به پدر بزرگوارش هسته یعقوب سلام الله علیه عرض داشت و هسته یعقوب اجمالا تعبیر کرد کذالک یجتبی که رب بکرد یعلم و شما تعبیر احادیث. اما حالا به کدوم مقام برسید به طور تفصیل که بیان نفر بود. وجود مبارک یوسف دوران رو گذران که از تعبیر خواب خودش عاجز بود، آگاه نبود. بعد کم 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 تو همین مقاطع مصری به جایی رسید که هم تعبیر خواب دیگران بلد بود، چون که در زندان خیلی از خوابها رو تعبیر کرد، و هم تعبیر خواب ملک مصر را آشنا بود که او را از زندان برآوردن تا اینکه رؤیای ملک مصر را تعبیر کند، و هم تعویل و نه تعبیر، تعویل رؤیای خود را به ذرس قاطع فهمید که به وجود مبارک یعقوب خب پیامبر است، در حضور پیامبر خدا گفت یا عبدی هازا تعویل رؤیای قد جعلها ربی حق، خدای سبحان اون رؤیا را حق قرار داد، به تأویلش همین است. گرچه قابل انطباق بر خیلی از رخدادهای شیرین هست، ولی بلازر سقاطه فرمود تأویل اون رؤیایی که من دیدم همین است. تأویل از اول است، اول یعنی رجوع، بازگشت اون خاطره تو عالم خواب همین است. او معانی ذهنی به این صورت عینی برگشت، به این همان است که در عالم غیب رقم خورده بود، من او رو در عالم غیب به صورت 11 کوکب دیدم و ستاره و شمس و قمر دیدم که مثلت من سجده کردن. گفت یا عبد هازا تعویل و رؤیای قد جعل ها رو کرد. بعد خب بله دیگه، اون که همیشه همینطور است، یعنی اون چی که در عالم طبیعت واقع می شود مسبوق به قضای الهی است، مسبوق به قدر الهی است. اونجا ترسیم می شود با حفظ اراده و اختیار ما، ترسیم می شود که فلان شخص با اختیار خود چنین می کند، فلان شخص با سوء اختیار خود چنان می کند، فلان شخص با حسن اختیار خود چنین می کند. همه را آدمان غیب در اونجا می دانند، ترسیم می کند و به دیگران هم خبر می دهند، میگن فلان شخص این کار را انجام می دهد، هر چی به او میگویم این کار را نکن گوش نمیدهد، با اینکه میتواند نکند میکند. به فرون انسان سالک ساله که فرون کار خیر انجام میدهد، هر چی به او پیشنهاد خلاف میدهند گوش نمیدهد، با اینکه میتواند خلاف بکند نمیکند. همه اینها اونجا رقم خورده است، نه اینکه رقم خورده است که فرون کس فرون کار را باید بکند که بشه معاذالله جبر. خب بنابراین تبود ما او رو متمکن در زمین کردیم تا مشکلات جامعه حل بشه، مسائل علمی رو هم به او آموختیم. تعبیر همون مسئله رؤیاست که اون معبر عبور میکند از اون صورت جا مونده در ذهن این انسان بیننده به اون رو تناسبی که هست. شخص که در عالم رؤیا چیزها رو میبیند یا محصول خاطرات روز خودش رو میبیند، این میشه از غاص احلام، این دیگه تعبیر ندارد، این راه نیست، این یهوم و اراهوم نفسه هست. این کسی که یهوم و هوم نفسه و یدور و هوم نفسه، این جای عبور نیست، این سرپل نیست برای چیزی، این از تعبیر ندارد، این از غاص احلام هست. اینا آشفتگی روح هست که در خواب ظهور میکنه. قسم دوم که قبلا هم اشاره شد این است که انسان با مثال منفصل با واقعیت عالم مرتبط میشود. وقتی با عالم واقع مرتبط شد اون رو میبیند، اون چیزا که در اونجا هست یا در باره خود یا در باره دیگران میبیند. اگر یه امین محض باشد، کم و زیاد نکند، اهل تحریف نباشد، از خود کم نکند، از خود اضافه نکند، همیشه نخواهد خودش رو مطرح کند، یه انسان پاک باخته این چنینی، اون چرا که در مثال منفصل دیده است همون در ذهنش میماند و همون را اگه چون روشن باشد که دیگه نیازی به تعبیر ندارد خودش میفهمد. و اگر احیانا یه مختصری کم و زیاد باشد این را به معبر ابلاغ میکند، اون معبر که فن روانشناسی و روانکاوی خود و دیگران را بلد است عبور میکند و عبور میدهد. و این صورت که الان در ذهن توست، این صورت برگرفته از اون صورت است. فرون واقعیت را تو دیدی، یک از اونجا عبور کردی به اینجا رسیدی، این رو به متخیل از ساخت این دو و همین در ذهنت مندسه. وقتی بیدار شدی همین را هم حفظ کردی، چهار به من گفتی، من باید از اینی که تو الان یادت هست عبور بکنم به اونی که دیدی. اونی که دیدی حتی است و واقع است و واقع می شود، رؤیای صادقه اینه، حالا یا در باره خود خواب بیننده است یا در باره دیگری، این عبور میکنه. اگر خیلی انسان آشفته بوی باشد از اون صورتی که دیده است عبور میکند به صورت دیگری، بعد بدلسازی، شبیه سازی، این با 7-8 واسطه یا کمتر و بیشتر به صورتی را به متخیله میسازد، همون در ذهنش میماند و بیدار میشود و این را به معبر میگوید. و این معبر بیچاره میماند که چقدر باید عبور کند این تناسب ها را پشت سر بگذارد تا برسد به اون صورت اولا. اینی که در بین راه میمونه و احیانا اگر هم خود تعبیر بکنه در حد خرس و مزنه و شاید و احتمال میده و اینا باشه. این تعبیر است، باید عبور بکنه. اما تعبیر غیر از تعبیر است. اون چه که انسان در عالم رؤیا دید وقتی به خارج آمد، به خارج برگشت، اول و رجوعش به خارج بود میشود تعویل. چون که در باره قیامت هم دارد که در قیامت تعویل قرآن میآید، یوم یأتی تعویله، یعنی این معارف قرآنی، این معانی قرآنی یه سلسله مفاهیمی است که انسان منتقل میکند، ولی بازگشتش به وجود خارجی است. وجود خارجی در قیامت میآید، تأویل قرآن در قیامت میآید، اما تفسیر قرآن، تفسیر گاهی به ظاهر است گاهی به باطن، تفسیر در قبال تأویل است. تفسیر در قبال تأویل است، چون تأویل در مقابل تنزیل است. تنزیل یا به ظاهر است یا به باطن. به هر تقدیر بین تعبیر رؤیا و تأویل احادیث فرق است، چه اینکه در تلیعه این سوره مبارکه هم بود مبارکه یعقوب سلام الله علیه و اصلی یوسف علیه السلام فرمود که و یعلمو که من تأویل احادیث. اینجا هم ذات اقدس اعلام فرمود ما یوسف را متمکن در زمین کردیم برای اهدافی، یکی از اون اهداف این است که او را عالم به احادیث بکنیم، باید او را بیازماییم، وقتی آزمودیم این علم را به او عطا میکنیم. که وجود مبارک یوسف هم در پایان امر گفت خدای را سپاس که به ما تعبیر احادیث فراهم کرد، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر احادیث فاطر السماوات والارض انت کذا و کذا. این اخبار غیب است، اونجی که واقع می شود تأویل است، یعنی اونجی که واقع می شود به دار آمخته می شود اون تأویل است، ولی این اخبار به غیب است که در عالم غیب این چنین رقم خورده است به سرنوشت تو. این خب فرمود به این که ما می خواهیم او رو متمکن در زمین بکنیم. این تمکین در زمین برای اون پیامدهای سودآور به حال جامعه است که فرمود و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، برای اینکه مشکلات جامعه را حل بکند. در همین سوره مبارکه یوسف این مکننا فی الارض دو بار ذکر شده است، یکی همین آیه 21 سوره مبارکه یوسف است که فعلا محل بحث است، یکی هم در بخشای دیگر همین سوره است که خواهد آمد. آیه 56 همین سوره مبارکه یوسف این است و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب و رحمتنا من نشاء و لا نضیق اجر المحسنین. حالا که مقام اقتدار و وزارت رسید، حالا ما مکننا فی الارض میخوام که انجام بدیم. خب اون تلیعه این تمکین است، این تقریبا بازده اون تمکین است. ما الان ای رو متمکن کردیم، از شاه در آوردیم، به خانه عزیز مصر منتقل کردیم تا کم کم به اقتدار برسد. اینجاست که نبوغش روشن می شود، اینجاست که جای آزمون است، چون کارهای مهم اینجاست، امتحانهای مهم هم اینجاست، هم مسائل مالی مهم اینجاست، هم مسائل مهم غریزی اینجاست، هم مسائل مهم سیاسی اینجاست. اینجا بالاخره جای امتحانهای مهم است. اگه کسی در این امتحانها سرفراز بیرون بیاید، اون قدرت را جامعه به او خواهد داد، اون مشروعیتش مقبولیت پیدا میکند. که فرمود و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء، برای اینکه روشن بشود چگونه این به تأویل احادیث میرسد، این به تمکن تام در سرزمین مصر میرسد، مقطع بعدی تاریخ پر افتخار وجود مبارک از یوسف شروع میشود. فرمود به اینکه ولما بلغ اشده آتیناه حکما به علما. این اشد بالاخره معنای جمعی رو دارد، غیر از اشد است که افعال تفسیر باشد، حالا ولو مفرد از خود نرشته باشد، گرچه برخی ها برای اون مفردی ذکر کردن، اما اگه برخی مفردی هم نرشته باشد معنای جمعی رو به همراه دارد، یعنی شدت علمی، شدت عملی، نظیر زیاده و بستتن فیل علمی و جسم یه همه چیزی. این وقتی که عقلش کامل شد، علمش کامل شد، علم عادی و عقل عادی، این زمینه فراهم میکند برای دریافت اون موهبت الهی. اون موهبت الهی به بود آتینا و حکمن و علمان. حالا یا حکم همون حکمتیست که به لقمان داده است، لقد آتینا لقمانا الحکمه، و علمی علم خاصی است که ذات اقدس اله و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بالاخره یه علم خاص است، به یک حکمت مخصوص است که مجد مبارک یوسف داده شد، گرچه قابل انطباق بر نبوت و رسالت اوست ولی هنوز از نبوت و رسالت او سخنی به میان نیامده، برهان قاطع بر نبوت و رسالت او نیست، چون حکم و علم را خدای سبحان به خیلی از اولیاء خود عطا میکند. اون جریان کتاب است، جریان مأموریت است که با نبوت و رسالت همراه میشود. از این بعد امتحان الهی شروع میشود. البته بعید است که کسی مقام نبوت برسد بعد به عنوان یک کارگر ساده در بیت عزیز باشد، تا مثلا خدمتگزار مثلا یک زنی باشد که اون و همچین مردی که به اثر ظاهر کافرند. اما که گاهی گفته می شود لقمه حرام در انسان اثر می گذارد، بر لقمه حرام اثر می گذارد، اما برای اینا حلال است، حق مسلم پیغمبر است، حق مسلم وجود بارک موسی بود، از حق مسلم خود در دربار فرعون استفاده می کرد، حق مسلم وجود بارک یوسف بود، از حق مسلم خود در دربار اون کافر استفاده می کرد. این یک قضایی نیست که بیگانه بخواد مصرف بکنه، که لقمه حرام همیشه اثر سوء دارد، اما بنا به حق مسلم خودشون میرسن، تحت اختیار ایناست، اینا اولیای الهی هستند و ملک طبق ایناست و اینا حلال است. چه برای هست موسی سلام الله علیه در دربار مصر، چه برای هست یوسف سلام الله علیه در دربار عزیز مصر نبودن، ولی اولیای الهی بودن. این که فهم ما این کار را کردیم، مکنال یوسف فی الارض کارها را به خودش نسبت میدن، همین طور است در جریان گرفتن برادر خودش هم فهمد کذارکه کد نال یوسف ما کانده اخوز اخاه و فی دین الملک، ما این کید و نقش و هندسه را ترسیم کردیم تا برادر یوسف به یوسف سلام الله علیه برسد. اگر خدای سبحان یک کار را به خودش اسناد داد، معلوم شد تحلیل کرده، اگر چون چه حلال نبود که مکن ناخل ارزو امسال زارش نبود. خب و را ودت حلتی حوفی بیتها عن نفسه، حالا وجود باکی یوسف در این بیت دارد خدمت میکند به عنوان عبد این دربار. خب اونها کارگزارانشون رو کارگرانشون دستبنده میکنن، بعضی ها برای دم در نگه میدارن، بعضی ها برای گفتروی حیات نگه میدارن، بعضی برای گفتروی بیرون نگه میدارن، بعضی ها برای پذیرایی اندرون نگه میدارن. این رو برای پذیرایی اندرون نگه داشتن مراوده کرده است. این زلیخا که همسر عزیز مصر بود، وجود مبارک یوسف در بیت او بود، این رو مراوده کرده است، خاص از راه خودعه اراده او را تحت میل خود قرار بدهد. این کار را که با خودعه و نیرنگ همراه است، یک برای تضعیف اراده، دو و جلب خواسته او به طرف خواسته خود، سه این کار مجموعه روش میگن مراوده. و راودت هو یوسف سلام الله علیه را، اون زنی که یوسف در بیت او مشغول انجام وظیفه خدمت بود، ان نفسه خاص او را از موقعیت خودش، از حیثیت خودش برو باید از اونجا بگیرد، با خودعه یوسف را از یوسف بگیرد، یعنی یوسفی را رها کند بشه یه جوان غریزه‌خا. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه، اینا مقدمه چینی بود. بعد و غلقت الابواب، البته دستور داد که درهای خروجی بسته بشود، و باب تفعیل رمزه کردن برای اینکه به شدت و به استحکام همه درهای خروجی بسته بشود که وجود مبارک یوسف نتواند فرار کند. خودش که شاید نبست، ولی دستور داد کارگرهای دیگر، زنهای دیگر، مردهای دیگر که بودن در را همه را ببندند. و غلقت الابواب بعد و قالت هیت لک، این هیت اسم فعل است، یعنی بشتاب. این زلیخا به یوسف سلام الله علیه گفت هیت لک، بشتاب. اما وجود بارک یوسف چی فرمود؟ فرمود معاذالله. تو بحثای قبلی هم در جریان هستی یعقوب سلام الله علیه ملاحظه فرمودی یه وقت انسان خودش را میبیند میگد اعوذ بالله استعیذ بالله و مانند اون، یه وقتی خود را نمیبیند نمیگد من به خدا پناه میبرم، میگد خدا پناهگاه است. نظیر اون چی که وجود بارک یعقوب گفته بود اونم همینطور است. یعقوب نگفت استعینو بالله، فرمود بالله المستعان. اینجا وجود بارک یوسف در این بحبوحه آزمون و خطر فرمود معاذ الله انه ربی پروردگار من است، احسن مثوای مرا از چاه به در آورد، به مصر آورد، از بازار مصر به خانه شما آورد، منزلت من مکانت من را زیبا کرده است، احسن مثوای خدای سبحان جای مرا منزلت مرا نه تنها لباس خوب من داد غذای خوب من داد، منزلت من مکانت من مقام مرا بالا بود. این همون حیاست که انبیا اول انسان را به حیا دعوت میکنن. اگر نشد اون وقت به بکی رو به بند و به دودو به شعله تهدید میکنن. در اون سوره مبارکه علف که جزء عطائق سور است، بعد از اون بخش اول که تقریبا اول نازل شده است، اونگاه ما رو به حیا دعوت میکنن. در همون سوره مبارکه علق، یعنی اقرأ و ربک الاکرم، یعنی علم یعلم بأن الله یرا. این علم یعلم بأن الله یرا در همون عطائق سور نازل شده است، اوائل بعثت نازل شده است. یعنی آیا انسان نمی داند که خدا را می بیند؟ این به حیا دعوت کردن است. حالا اگر یه وقتی کسی اهل حیا نبود، اونگاه سخن از خضوع و فقلو سنبال جهیم سلو است. این چیه نیست که در همون اولین سوره این گونه از آیات عذاب نازل شده باشد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم اول از اینکه او پناهگاه همه است، باید به او پناه برد. وقتی به اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، همین است. تو این بحبوحه جنگ تحمیلی میگفتن هر وقت صدای آژیر شنیدید برید تو پناهگاه. معناش این نیست که صدای آژیر خطر رو شنید تو همون خیابان بیستد یا بیابان بیستد بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این که مشکل رد نمی کند. اگر یه وقتی دیدید یه وسوسه‌ای پیدا شد که انسان جای رو نگاه بکنه یا حرفی رو بزنه یا حرفی بشنوه، اگر بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مشکل حل نمی کند. اونی که قرآن دارد فاما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، یعنی هر وقت احساس خطر کردی پناه ببر، یعنی برو پناهگاه. برو پناهگاه نه یعنی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. البته گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوب است، دستور است، ثواب هم دارد، ولی این بو مشکل حل نمی کند. او از درون حمله کرده، این بر لب اعوذ بالله میگوید. این مثل آن است که حالا اونها قصد حمله دارند، آژیر خطر را هم مسئولین نظامی به گوش همه رسوندن، کسی با شنیدن آژیر خطر به جای که بره تو پناهگاه میگه من میخوام برم پناهگاه، من به پناهگاه پناهنده میشوم، این گفتن مشکل را نمی کند. انسان واقعا احساس خطر بکند به خودشو به همون حس توحید که لا اله الا الله حسنی علم یعلم من الله یرا و مانند آن اونجا وارد کند. فی اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فاستعذ بالله، برو تو پناهگاه. وجود مبارک یوسف هم فورا رفت تو پناهگاه، خب داره منو میبینه. وقتی که رفت تو پناهگاه را در کمال آرامش این حرفها رو میزند انه ربی احسن مثوایه. اون حال خطر که پیش آمد جا برای استدلال نیست. وقتی آدم آرام شد رفت تو پناهگاه، حالا عالمانه حکیمانه استدلال میکنند، اون آتینا و حکمن و علما خودش رو داره نشون میده، استدلال میکنند. خب این رب من است یک، سه تا یا کمتر و بیشتر برهان قامه کرده. تعدد براهین رو از تعدد حدود وسطا میشه استنباط کرد، یعنی اگر ما یه مطلب رو به چند زبان گفتیم این یه دلیل فقط، ولی حد وسطا یکیست.
اما اگر تند رد شدیم، سه جمله گفتیم، این سه جمله بود، سه تا حد وسط داشت، این سه تا برهان است، سه تا دلیله. تعدد براهین مرهون تعدد حدود وسطا است. اگر حد وسط متعدد بود، دلیل هم بشه متعدد. ربوبیت او از یک سو، احسان او از یک سو، اینا کارهای مثبت، لا یفلح الظالمون هم کار منفی. دو تا قضیه موجبه دارد تو دو تا حد وسط، یه قضیه سالبه دارد تو یه قضیه. خب خدا رب من است، یک، از رب باید اطاعت کرد، دو، من از او دارم اطاعت میکنم. خدا نسبت من احسان کرده است، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نباید در برابر احسان من پرده دری بکنم، باید اطاعت بکنم. این دو. و این کار تعدی است، ظلم است، به ظالم ره به مقصد نبرد، مگر این کار رو بکنم به مقصد نمیرسم. سه تا قضیه است، دو تا موجبه است، یکی سالبه، دو تا موجبه اش مال دو تا حد وسط است، یک سالبه اش هم مال یه حد وسط است. او رب من است، گرچه اون معاذ الله میتواند خودش برهان اول باشد، برای اینکه او پناهگاه است، انسانی که احساس خطر میکند باید تو پناهگاه بره، منم رفتم تو پناهگاه. با او حساب بشه میشه سه تا برهان ایجابی و یه برهان سلبی. الان من احساس خطر میکنم، هر کسی احساس خطر میکنه باید بره پناهگاه، او معاذ است و پناهگاه است، ما هم رفتیم تو پناهگاه الهی. حالا استدلال میکنه، چون آتینا حشمن و علم و برهان قام میکنه، او رب من است، رب باید اطاعت بشه، من از او اطاعت میکنم. او احسان کرده است، جزای احسانم احسان است، نه بی ادبی، منم باید اطاعت بکنم. از طرفی اگر بیادبی کردن، تعدی کردن، تجاوز کردن به حریم صاحبخانه، این ظلم است، ظالم بالاخره رسوا خواهد شد، مقصد نمیرسد. فلاح و رستگاری و به مقصد رسیدن مال ظالمین نیست. خب تو راه میمونم، ما چرا کاری بکنم که تو راه بمونم؟ معاذ الله، یک برهان، انه ربی یک برهان، احسن مثواه یک برهان، انه لا یفلح الظالمون که نتیجه سلبی میدهد، اون برهان دیگه. این نتیجه آتینا و حکمن و علماست. اگر کسی این چنین بود قهرن کذالک نجزی المحسنین شاملش میشود. الحمدلله رب العالمین.